عرض کنم خدمت شما که آقای گلی این میکروفون رو برداشتن؟ خدمت شما شد که بحث رسید به مبنای شایسته. حالا بذارید قبلش هم بازی خود توضیح بدیم. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که آیا می توانیم ما بپذیریم وقتی نوع مردم زن پیدا نمی کنند به یک دلالتی، یعنی در نوع مردم بر اساس یک دلالتی زن پیدا نمی کنند به مراد، منم زن پیدا نکردم به مراد، ما سوال اینجور توضیح دادیم، نه که نوع مردم زن پیدا می کنند من زن پیدا نکردم، بدتر از این، من زن پیدا نکردم به مراد، نوع مردم هم زن پیدا نکردن به مراد، ولی دلالت هست، ظهور هست. میتونیم بگیم اینجا حجیت موجوده بر اساس سیره عقلا، در حالی که سیره عقلا طبیعتا باید به نکته کاشفیت یک اماره را معتبر بداند، و اصلا اگر بخواد همینجوری روح هوا معتبر بداند، چرا این روح هوا 1000 سال قبلم رو زمین بوده؟ و بعدم اگه نکتهش تسامحه، چرا برای غیر متسامحه این حجت شده؟ خلاصه بالاخره یه نکته منطقی به جایی باید ذکر کنید، بتونید بفهمید این 1000 سال قبل بوده، یک احراز بکنید، وجدان بکنید این سیره رو و بگیدم 1000 سال قبل بوده، این یک. دو این که عرض کنم که اینجور نباشه مختص به افراد متوجه نباشه، افراد مختص به افراد شامل افراد متوجه و ملتفت نباشه. خب اینجا پس مشهور گفتن سیره هست، ولی ایشون نسبت به اینکه بگیم سیره هست خیلی خوشبین نیست، میگه نه بعد این تبیین بشه نکتهشو اینها، ولی اون اشکالات که گفتیم میاد. علاوه بر اینکه اشکال دیگه این بودی که ما اصلا وجدان هم نمی کنیم سیره رو. شما الان تجار و اینا حرف همدیگه رو قبول میکنن در قیمت سل او کذا و اینا، بازار ظهورات حجته، تو بازار کجا تو بازار ظهورات حجته؟ هیچ اینجور نیست. مرمون ها اینی فرموزه بابا قرض شخصی فرق میکنه، ما دنبال اون پوله ایم و اون قیمته ایم و اینا، اونجا زن مهمه، ولی مولا مظلومه، مولا حقشو بخورد، هیچ اشکال نداره. شما در مورد مولا اگر زنم پیدا نکردی حجت، ولی اغراض شخصی خودت نه. چرا؟ چون آدمیزاد تو اغراض شخصی خودش به غیر اینکه زن پیدا بکنه عمل نمی کنه، ولی نه توی مقام احتجاج و مولویت و اینا اینجور نیست، تو مقام امتثال به ظهور عمل میکنه ولو زن آور نباشه. عرض شد بعضی مثل مرحوم ایروانی فرمودن نه اینجور نیست که در مقام امتثال ما کلن بگیم به ظهورات عمل بشود، این خلاف وجدانه. مثال اون بحث مسئله فقهی که میپرسی از یک کسی که ظاهر این است که بلده است، این مثال رو زدیم، مثال های دیگه ای هم میتونیم بزنیم. یه مثال دیگه هم بزنم، مثلا میگن اگر زراره میگه قاله، بعد روایت رو بیان میکنن، ظاهر این قاله اینه که امام رو داره میگه، ولی ما مطمئن نیستیم، احتمال دیگری هم هست. اینجا ما یا میتونیم به این کلام زراره عمل بکنیم یا نه؟ بعضی گفتن نمیتونیم عمل بکنیم، چون این معلوم نیست کلام امام باشه، و اصلا معلوم نیست زراره شهادت داده که این کلام کلام امامه، شاید منظورش این نبوده. یا مثلا فرض کنید یه مثال دیگه هم بزنم، میگن در مورد ابن ابی عمر میگن لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه مثلا، بعد میری که شیخ ابن ابی عمر رو بررسی میکنی، نگاه میکنی، ببینی موارد متعددی که نقل کرده از افراد متعدد مختلف، بعضیاشون میدونیم ثقه نیستن و بعیدم میدونیم در نگاه خود ابن ابی عمر هم اینا ثقه بودن. خب حالا سوال، آیا ما میتونیم بگیم بالاخره شهادت داده شده به اینکه لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه، حالا یه جایی استثناء خورد غلط بود باقی شما عکس میکنیم، یا نه اصلا شبهه میکنیم که لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه شاید یعنی غالبا روایت نمی کردند الا عن ثقه. این شهادت به این نیست که همه افرادی که ازش نقل میکرده ثقه بودن. شهادت به اینی که غالبا این گونه بوده است. میخواد جلالت قدر خود ابن ابی امیه رو بگه در حقیقت اینا غالبا دعوشون این بوده. میخواد ارزش نوعی روایاتش رو بگه مثلا. میخواد بگه مرویان انهش حتما ثقه است. ولو ظاهر لا یرگونه ولا یرسلون الا ثقه، حتی اگر تو سه تا مثال نقضم پیدا بکنی که اینا ثقه نبودند از مشیخش، ظاهر هنوز چیه؟ ظاهر لا یرگونه ولا یرسلون الا ثقه شهادت بینی که همشون ثقه بودن، ولی به چه درد میخوره؟ آیا این ظهور اگه وسوق نیاره به این که داره شهادت میده لااقل که همه اینا ثقه بودن، تا ما رو به این وسوق نرسونه ارزش داره؟ ممکنه بگیم ارزش نداره، حداقل بعد در مقام شهادت برای این مطلب بوده اعتقادش کار نداره، یعنی بعد مراد تفهیمیشو که انه حتما ما احراز بکنیم. ولو اینکه ظهور کلامش اینه که همه ثقه بودن، ولی شاید نمیخواسته واقعا این رو شهادت بده، این شاید کافی نباشه در حجت، ولی کلام مولا بود، مولا اگر میگفت اینجا ما به ظهورش میتونستیم عکس کنیم، ولی احتمال میدادیم که یه وقت مرادم این نباشه، چون خود ظهور اونجا موضوع حجیته. این مطلبیست که بعضا گفته شده، مرحوم بیروانی اینجور فرموده، مرحوم شهید صدر هم گفتیم بحث بحوث صفحه 257 جلد 4 همین عبارت تقریبا همینه میگه، میگن ظاهر کلام مولا در احتجاج به او حجت است، نه در مقام امتثال ظهورات حجت است. ظاهر کلام هر کسی در احتجاج به او حجت است، ما دنبال احتجاج به مولا اینجا، پس ظاهر کلام مولا در احتجاج به او حجت است. حالا کلام مولا مستقیم یا غیر مستقیم، مثلا مولا گفته رأی آقا رو عمل کنید، ما اگه به رأی آقا رسیدیم ولو اینکه نفهمیدیم که واقعا مطابق واقع هست میتونیم عمل بکنیم، درسته؟ به شرطی که به رأیش برسیم، ولو این مطابق واقع هم نباشه. ظاهر کلام مولا اینه که به رأی آقا عمل کنیم، اونم ظاهرش قطعی نیست، رأی آقا معلوم نیست مطابق واقع باشه، ولی مهم نیست، به مفاد ظهور کلام مولا ما داریم عقص. ولی اگر یه حرفی زد، یه چیزی گفت ظاهرش این بود که رأیش اینه، فقیه حرفی زد ظاهرش این بود که رأی مطلقی داره، ولی ما اطمینان پیدا نکردیم رأی فقیه مطلقه، نمیتونیم عکس کنیم، چون نگفته به گفته او عکس کنید، گفته به رأی او عکس کنید، رأی او در طول کلام مولا و مصداق ظهور کلام مولا میشه. اگر رأی برای ما به دست آمد میتونیم بهش عمل بکنیم، ولی ظاهر کلام اون فقیه اگر کاشف از رأیش نبود ارزشی نخواهد داشت. این میشه این مبنا که حرف خوبی موافق ارتکاز اوغلایی است و سیر اوغلام همین به نظر میسه، اینو اینجوری گفتن. ولی شهید صد میفهمد که نه، ما قبلا هم برای شما اینجا میفرماده، اینجا یعنی تو خارجم همینه، توی این بحث تفصیل حجیت ظواهر که ایشون میرسه تو همون بحوث صفحه 275 جلد 4 75 جلد 4 57 بود، اون بود 75 عکسش اینه، عکس اون حرف میزنه، یعنی اون صفحه 257 همین حرف مرحوم میرزای ایروانی رو، همین چیزی که الان گفتیم رو ایشون فرموده، یا البته به عنوان شاید حرف، یعنی تفاوت کلام نائینی و ایروانی رو اینا شاید ندیدن دیگه، شاید هم منظور مرحوم میرزای نائینی اصلا این چیزی که ظاهر عبارتش میرسونه نباشه، عبارت دقیق نیست، والله اون هم احتمالا منظورش همینه که ظاهر کلام هر کسی رو بر خودش میشه احتجاج کرد، ما در مورد امتثال اوامر مولا به ظاهر کلام مولا در کلماتش میتونیم عمل کنیم. دقت کردید؟ حالا اینو بعد یه مقداری بیشتر توضیح میدیم. ایشون شهید صد صفحه 257 همین رو تایید میکنه، ولی صفحه 275 که همین به این بحث میرسه، بحث تفصیل حجیت ظواهر میرسه، عکسش میگه، میگه این تفصیل مرحوم میرزا رو ما نمیتونیم درست کنیم الا اینکه بگیم کشف و نکته غلبه و کشف و تطابق تایید میکند کلام میرزا را، یعنی در مقام امتثال
و مولویت کشف هست مثلا، در مقام اغراض شخصی کشف نیست که اونجا حجت نیست اینجا حجته. تفاوت باید در کشف توضیح بدیم، نمیتونیم تفاوت اینجوری توضیح بدیم که اصلا ذاتاً ظهور کلام هر کسی بر او قابل احتجاجه، اینجوری توضیح نداده، در حالی که فاصله این دوتا با هم خیلی کمه. حالا شاید یه تعطیلاتی بینش افتاده بوده یا چی، من نمیدونم، شاید داره تبلیغات انتخابات بوده و اینا. ولی این فرمایش ایشون صفحه 257 خیلی فرمایش دقیق و خوب، اون دعوت ثانیه صفحه 257 رو ببینید، فرق داره با این حرف عبارات ایشون در صفحه 275 که مطابق با همین حرفای حلقاتی است که الان می‌خوایم بخونیم و نوعاً هم همین شبیه همین رو که امارات باید کاشف باشد و فلان، اینو موضوعیتی ندارد ظهور برای حجیت از باب کاشفیت و غلبه تطابقش حجت است. این چیزی است که بارها ایشون تکرار میکنه در جای مختلف، فقط یکی همین 257 اینجا، یکی هم تو بحث و به اولتهن حق و بردهن، بحث ضمیر توی عام خاص اونجا این ورانور کرده و استخدام است، عدم استخدام مقدمه چی مقدمه اینا بحث کردیم و آخرش همین فرموده که بعضی حجج مثل ظهورات و اینا میتونه موضوعیت داشته باشه در حجیت. نوعا اینو نمیگه، حالا یعنی نوعا اینجوری نمیگه، یه جای دیگه هم باز یادم افتاد که باز همچی حرف میزن، ولی معمولا اینجور نیست، معمولا میگه براسته کشف و اینهاست. حالا اینجا هم همینطور مش کرده، فرموده ما کلام مرحوم میرزا رو بخوایم درست کنیم باید بگیم چی آقا؟ باید بگیم که آره نه موضوعیت نداره، باید بگیم کاشفیت و طریقیت ظهورات در کلام مولا محفوظه، فلذا در مقام امتثال ما میتونیم اخذ به این ظهورات بکنیم. چرا محفوظه؟ چرا در مقام اغراض شخصیه این با اینکه کاشف نیست حجت نیست و عمل نمی کنیم و در مقام امتثال کاشف نباشه ما حجت میدونیمش، در حالی که این حجت هم باید مبتنی بر کشف باشه؟ چون ایشون میفهمند یک کشف نزد ما داریم، یک کشف نزد مولا داریم. حاکم در سیره در اغراض شخصیه کیه؟ ما. پس کشف ما ملاک. حاکم در سیره در مقام امتثال و اینها کیه؟ مولا. پس کشف نزد شاره ملاک. با این دوتا میتونن مطابقه با هم نباشن، خیلی طبیعی هم هست نباشن، چون اصلا کشف مولا بر اساس احاطه و اطلاعه. حالا غیر از این که دو نفر مختلف باشن، ذهنیاتشون مختلف، این کاشف میدونه اون کاشف نمیدونه، اونو که بحث جدایی، نوع اوغلای چیزی کاشف نمیدونه، یک کسی میدونه، اون یک کس مولاست، اون مهمونه، اون کاشف میدونه اون حجت. ولی مولای ما که واقعا محیطه، خب این که اطلاع داره، میدونه میزان تطابق ظهورات چقدره، نگاه میکنه میبینه تطابق غالبی داره ظهورات، حجتش میکنه، ولو اینکه از نگاه ما تطابق غالبی نداشته باشه. این چیز عجیبی نیست، بارها ما اینو گفتیم، ملازمه بین میزان احتمال و میزان تطابق وجود نداره. احتمالی که مولا از تطابق میبیند در حقیقت همون میزان تطابق است، یعنی علم داره تعداد مطابق چقدره، همه شرایط اینا رو احاطه داره، اطلاع داره، ما که نداریم، که ما نمیدونیم و ما نفی نمی کنیم. اگر ما ظن به تطابق نداریم نمیتونیم نفی کنیم که واقعا تطابق درجه بالا وجود داره، ما ولو ظن نداشته باشیم. ما میگه 50% اینا مطابقن، 40% اینا مطابقن، 40% احتمال داره، یعنی ببخشید مطابق باشن، ولی چون 40% احتمال میدیم مطابق باشن، یعنی از 100 تا 70 تاش مطابق نیست، هیچ معناش این نیست، چون منشأ این که ما میگیم 40% مطابقن میانگین گیری از احتمالات متنوعی است که در ذهن ما شکل گرفت. نکتهش اینه دیگه، ما احتمال میدادیم اینا 80 تاش مطابق واقع بشه، احتمال میدادیم 20 تاش مطابق واقع بشه، احتمال میدادیم 30 تاش مطابق بشه، احتمال میدادیم 40 تاش مطابق بشه. درست دیگه، ولی مولا میدونه که 70 تاش مطابق 80 تاش مطابق، ما که اینو نفی نکرده بودیم که، ما این احتمالات متنوعی که دادیم میانگین گرفتیم شد 50 مثلا 40 مثلا، نه اینکه احتمال 70 تا بوده رو نفی کنیم. فلذا نه، میزان مطابقتی که واقعا وجود داره رو ما نمیتونیم نفی کنیم، ولو ما میزان احتمال بالایی رو خودمون نرسیده باشیم، مهم نیست. پس وقتی ملاک شد احتمال یا کاشفیت نزد مولا، مولا احاطه داره، مولا میتونه از نگاه ما متفاوت باشه نگاهش، فلذا ممکن مولا حجت کرده باشه، به نکته تطابق و غلبه تطابق هم حجت کرده باشه، این نکته محفوظه، درسته؟ اینجا سوالی که ما داشتیم از شهید صد، حالا دو تا سوال، البته یکیشو دیروز گفتم، چی بود اون یکی که دیروز گفتیم؟ اگر دلیل ما سیره باشه، دلیل ما دلیل لفظی باشه، خود دلیل لفظی میگه خب شعاره میدونسته غلبه تطابق هست، حجت کرده دیگه، فضولی موقوف. ولی وقتی دلیل سیره باشه چی میشه؟ سیره مبتنیه بر کشف شکل میگیرد، شاید نزد مولا غلبه تطابق کشف باشد، ولی ما چه میدونیم؟ پس ما یا عرف به طور نوعی وقتی نمیدونیم چرا سیره شکل بگیرد وقتی نمیدونیم؟ چرا سیر شک بگیره وقتی ما که غلبه تطابقی درک نکردیم، احاطه پیدا نکردیم که. اینجا عرض کنم خدمت شما که گفتیم جواب ممکنه بدیم به این اشکال، یعنی اگر بخواهیم بر اساس سیره اثبات کنیم حجیت ظواهر را و نکته حجیت ظواهر را هم کشف بگیریم، راه اثباتیمون چیه؟ چون کشف که کشف نزد شارعه، ما هم که ارتباطی نداریم، دلیل لفظی که نیومده، راه اثباتیمون چیه؟ دو تا توجیه مطرح کرد. یک توجیه این بود که اوغلا ظهوراتو عمل میکنن ولو برسه عادت و اشتباه و خلط و اینا، یعنی نکته اساسی و اصیل حجیت رو خود اوغلا چی میدونن؟
کاشف نمیدونن.
چرا؟ غلبه تطابق کشف میدونن، خود اوغلا غلبه تطابق کشف میدونن نکته را، ولی توجه نمی کنن اینجا غلبه تطابق کشف نیست، در مواردی نیست، توجه به این نمی کنن. توجه کنن میفهمن، ولی چون توجه نمی کنن میرن عمل هم می کنن. حالا یا توجه نمی کنن، ابزارشو ندارن، یا غافلن، حواسشون نیست، یعنی یه تنبه بدی سریع توجه میکنن، یا هرچی، حتی اقلش این که تنبه ندارن که آقا اینجا شهرت هم ما بریم بررسی کنیم، توجه نمیکنن برن شهرت رو بررسی کنن، شاید اینجا غلبه تطابق نباشه، حواسشون نیست، به شهرت بر نمیخورن، پس میرن عمل میکنن، قیاسات و توجه نمیکنن، استحسانات و توجه نمیکنن، میرن عمل میکنن به ظهورات. خب وقتی میرن به ظهورات عمل میکنن، شارع که حجت میکنه، شارع چون امضام خطر این بیتوجهی که لااقل هست و خطر این که این بیتوجهی باعث بشه که عرف بیاد در شریعت هم به ظهورات عمل بکنی، خطرها که هست، احتمالش که هست، احتمال این غفلت که هست، پس شارع میاد، یعنی باید بیاد در حقیقت به این غفلت تذکر و تنبه بده که آقا مواظب باشید، اگر زن آور بود از نگاه خودتون، اگه شهرتی در قبالش نبود، اگه قیاسی در قبالش نبود عمل کنید، چون خودشون عرف حواسشون نیست، ولو خودشون حواسشون هست اگه کاشف بود بعد عمل کنن، ولی حواسشون نیست، این کاشف نیست، پس بالاخره شاره باید تذکر نداد، باید تذکر میداد نداد، پس این کشفه که از نگاه شاره نکته حجیت واقعا وجود داشته، ما خود عرفمون میفهمیم، ما یه عرفمون وقتی میبینیم عمل میکنیم ولو تسامحتا، حالا شاید منم عمل نکنم، بقیه که عمل میکنم، من متوجهم، بقیه که متوجه نیست، نوعا توجه نمیکنن به این موانعی که مانع کشف میشه، یا حداقل احتمال داره و در معرضه که توجه نکنن و عمل کنن، و شاره هیچی نگفته در مورد این مسائل، چیزی نگفته، معلوم میشه شاره ظهورات کلام خودشو کاشف میدونه، کاشف کافی، به مقدار کافی میدونه، مخصوصا که اینم توجه کنید ظهور کلام خود شارعه رو داریم بحث میکنیم دیگه، خیلی عرفی تره و طبیعی تره که شارعه کلام خودش و ظاهرش مطابق واقع محسوب بکنه، ما شهرتی در قبالش داریم، قیاسی در قبالش داریم، اینا احساسات ماست، ذهنیات ماست، خود شارعه خیلی طبیعیه که حرفی که میزنه خودش اون رو مطابق ببینه،
خود عرف هم ممکنه همین ذهنیت رو پیدا کنه که طبیعیه که شعار مطابق ببینه ظهور کلام خودشو بر واقع. پس این غفلت، سکوت، رضایت نشون میده نکته حجیت که غلبه تطابق است یا کاشفیت است نزد اون کسی که نزد او مهم است که باشد، نزد شعاره که امضا کرد، سکوت کرد، نزد او وجود داشته. ما چون غفلت دیگران رو میبینیم، امضای اشاره رو میبینیم، در طول اینا میفهمیم غلبه تطابق وجود داشته، بر ما کاشفیت حاصل میشه، اینان حاصل میشه. بله اول الامر برای من شاید نباشه توجه نکنم، ولی خود منم توجه دارم، من یه جاهایی به موانع توجه نمیکنم، ولی موانع هستم. اونجا چی؟ پس میفهمی که به طور کلی شعار ظهورات رو، چون این چیزا که پیش میاد برای همه پیش میاد، برای من پیش میاد، برای بقیه الان توجه نکردم، من توجه کردم، یه جایی برعکس میشه. این نشون میده که در بله در یه موارد این استدلالمه، در مواردی که هیچ خطر این که یه مسئله ای رو نوع عرف ازش غافلم حتی بشه وجود نداشته باشه، خطر این که نوع عرف از یک مانعی غافل بشه اینجا وجود نداشته، اینجور موارد با سیره نمیشه درست به این استدلال سیره درست کرد، چون امضا تو این مورد ثابت نمیشه. ولی اینا نوعا اگه اینقدر روشن باشه که اصلا خطر این که عرف غافل بشه از این مانع هم وجود نداشته باشه، اینا نوعا ممکنه شک در ظهور درست کنه، حالت قرین متصل بشه، اصلا قابلیت اتکا محتمل قرینیه بشه، قابلیت اتکا پیدا بکنه، نوعا از بحث خارج میشه اینجوری، چون یه چیزیه که اینقدر واضحه که ما خطر غفلت نمیدیم دیگه. و خدمت شما عرض شود که بله این یه توجیه. حالا سوال گوش بده،
الان طبق این بیان
نمیدونم یعنی چی.
تاب نظرم اینه که ما رو میخوام به یک کلامی عمل کنیم، میخواستیم سوال پاسخ بدیم که زن شخصی نیست، زن نوعی هم نیست، ولی باز میشه ظهور باشه. طبق این بیان ظهور جایی هست،
زن حیثی هست دیگه،
زن حیثی جایی هست زهور. طبق این نظر که از نظر مولا کاشف باشد، پس تا من از نظر مولا کاشف نبودم و احراز نکنم مثلا ظهوری نیست، لذا این روند اثباتی
نه کشن. این بحث این نبود، ظهور که زن حیثیه تام شد رفت. سوالی که پیش می اومد این بود که این زن حیثی زن فعلی که درست نمیکنه، برای نوع هم درست نمیکنه. خب وقتی زن فعلی برای نوع هم درست نمیکنه، چرا عرف بره عمل کنه؟ این که زن حیثی هست پیش فرض هستن، اصلا ایشون تعریف ظهور رو به زن حیثی گرفت. حالا ما گفتیم چرا آخه ایشون اینجوری گرفتی؟ اگر یعنی خود این باشد و خودش هیچ چیزی مقابلش نباشه، زن درست میکنه به مراد، والا ظهور نیست اگه زن درست نکنه به مراد، این تعریفش هست. خب حالا وقتی یک چنین چیزی ثابت شد، یک چنین ظهوری وقتی ثابت شد، عرض کنم که حالا بحث اینه که چرا عمل کنن وقتی زن نوعی نیست. وقتی زن نوعی نیست یعنی نوع افراد زن پیدا نمیکنه، منم پیدا نکردم، نوع هم زن پیدا نکردم، چرا برن عمل بکنن؟ جایی که اماره عرف فهمی عرفش توجه بکنی داره که توجه کرد عرف اماره عکسیه، زن به خلاف درست میکنه، این چرا عمل؟ خب خلاف ارتکاز ماست برای اینکه سیره ها باید ناشی از کاشفیت باشه، پس ما نمیتونیم احراز سیره بکنیم و کذا. ایشون جواب داد بابا باید ناشی از کاشفیت باشه نزدمون کسی که سیره رو تایید میکنه. شارع میتونه زن داشته باشه و غلبه تطابق رو ببینه، یعنی چون قبول داره مواردی مطابق هستن غلبه تطابق ببینه. بعد ما سوال کردیم باشه باید نزدمون کسی که سیره رو تایید میکنه زن باشه، ولی سیره بشه اصلا بعد شارع تایید بکنه، چرا سیره هست وقتی غلبه تطابق نزد عرف نیست چرا سیره هست؟ گفتیم جواب دادیم که همین خطر سرایت تو اون جاهایی که غلبه تطابق هست، خطر سرایت داره به جایی که غلبه تطابق نزد عرف مورد توجه هم نیست. یعنی چی؟ یعنی عرف ممکنه یه جایی به امارات عکسی توجه نکنه، این احتمال هست، و شعار هم تذکر به این مسئله نداده، نگفته اینا رو حواستون باشه به ظهور اینجا عمل نکنی، در حالی که خطر عمل بوده. پس معلوم میشه اگر سیره ای اتفاق بیفته شاره راضیه، یعنی شاره به وقوع عمل راضیه دیگه. خب چرا چاره به وقوع عمل راضیه در حالی که زن نیست؟ گفتیم کی گفته زن نیست؟ نزد او هست. پس ما ارتکازمون که آقا باید امارات منطبق بر نکته کشفی باشه اون تأمین میشه. و اصلا خود عرف وقتی سکوت شاره رو در قبال این عمل میبینه میگه لابد این غرضش تأمین میکرده. اینن زن پیدا میکنه به این که این مطابقه با مراده. دقت کردی؟ بله.
سیره شکل بگیره بعد
سیره حالا اونو دیگه جواب دادیم دیگه.
آخشان بعد از حجیت شما
عرض کردم جواب دادیم. ایشون نظرش اینه دیگه، پیش‌فرض مسئله اینه که ظن حیثی باشه، اگر ظن فعلی هم زمینه بشه حجت است.
نه اینکه اوغلا عمل میکنن از کجا میواد؟ اوغلا کاشف بدونن که عمل کنن. کاشف بودن شما چجوری توضیح میدیم؟ فما چون مولا حجیت ظهور رو امضا کرده ما میفهمیم که بس کاشف بوده.
من جواب دادم دیگه، میگم خطر این که این ظن حیثی توجه نشود به این که اماره عکسیه داره فلذا به ظن فعلی بکشه هست دیگه، در خیلی موارد توجه نمیکنه ولی شاره سکوت کرده، معلوم میشه راضی بوده به این وقوع عملی که مبتنی بر تحقق ظن فعلی است. حالا چه محقق باشه چه نباشه، و وقتی این رو شاره امضا کرده، خب ارتکاز او قلم اینه که مبتنی بر چی امارات امضا میشه. وقتی شاره امضا میکنه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا غرض منو حاصل میکنه. پس اینن مایی هم که توجه به امار عکسی داریم میگه مزنون این است که مطابق است. زن بعدن هم حاصل میشه. بگو
نتیجه حرفی میشه اگر به عرف و اوغلا و همین نوع مناسبات و منطق شارع رو عرضه بکنیم اونا براشون کاشفیت حاصل میشه از
دیگه. آره دیگه ناجش، ولی مهمم نیست.
چه این مهمه؟
نه مهم نیست. نه مهم نیست. مهم نیست ولی میشه.
مهم نیست.
نه خیر.
سنجه اصلی
نه خیر. نه ما ممکنه فقط این مقدار رو قبول کرده باشیم که ما نظرمونه که اوغلا بر اساس چی عمل میکنن؟
کشف.
کشف عمل میکنن. دیگه اگر نه اینکه عقل میگه باید کشف باشه تا حجت باشه. اوغلا عادتاً بر اساس کشف عمل میکنه، شاید فقط اینقدر اثبات کرده باشیم. اگه فقط اینقدر اثبات کرده باشیم حالا بعداً میخواد زن پیدا بشه میخواد نشه، ولی میگه میشه. خب دیگه عبارت ببینیم. ها یه سوال دیگه هست. یه سوال دیگه ای که ممکنه پیش بیاد اینه که آقا جان چرا شما احتمال تفصیل رو مطرح نمیکنید؟ شعاره شما میگید باید غلبه تطابق رو معیار حجیت قرار بده. آی رحیمی شاره باید غلبه تطابق رو معیار حجیت قرار بده. خب غلبه تطابق رو که شاره میخواد معیار حجیت قرار بده، خب شاید توی یه ظهوراتی غلبه تطابق هست، توی یه ظهوراتی نیست. آقا اون ظهوراتی که اماره عکسیه داره غلبه تطابق توش نیست، به نگاه ما نیست دیگه. چرا؟ چون ما میگیم وقتی اماره عکسی وجود داره من زن پیدا نمی کنم، عرفم زن پیدا نمیکنه، غلبه تطابق نیست دیگه، اینا رو خارج کنه از ظهورات. چرا میاد همه رو یکاسه حجت میکنه؟ اینجا دو تا نکته باید بهش توجه بشه. یکی این که اینو توجه دارید شما که تو حکم ظاهری قرار نیست مورد به مورد حکم بشه، یکاسه قرار حکم بشه. حکم واقعی که نیست که، اگه قرار بود مورد به مورد حکم بشه حکم واقعی رو میگفتن به ما، میدونستیم. باید کلی حکم بشه. حالا ولی سوال اینه که خب کلی هم کلی میتونه جزی اضافی باشه، یعنی بیاد یه سری ظهوراتی رو حجت کنه یه سری ها رو نکنه. بالاخره یعنی میخوام اینو بگیم وقتی کلی داره نگاه میشه یه مصلحتی اقتضا کرده که کلی نگری بشه، و هر وقت کلی نگری میکنی یه حسه رو میتونستی بیرون کنی باز باقی رو حجت بکنی که اون حسه ضعیف‌تره، این ضعیف‌تر رو بیرون کنی. بالاخره یه معیاری داره، یه سنجه‌ای داره که آقا تا یه جایی رو داخل کنه تا یه جایی نده، اون دیگه به مصلحت خود شاره بستگی داره که چقدر کلی نگری کنه. شاید گاهی تفکیک کردن مقصده داشته باشه، اینا رو که دیگه ما نمیتونیم مثال نظر کنیم. یه مسئله دیگه اینه که کی گفته اون موارد که اماره عکسی هست غالب و عدم المطابق است؟ اینا که ما یقین نداریم که. مگه ما میدونیم اون جایی که اماره برخلاف اماره اوغلایی غیر حجت برخلاف ظهورات اینا نوعا مطابق واقع نیستن این ظهورات. نه، ما فقط زن پیدا میکنیم به اینکه مطابق نیستن، نه اینکه میدونیم نوعا مطابق نیستن. عرض کردیم اینا با هم فرق داره، شاید شاره دیده نه نوعا مطابق هستن. پس این اشکال رو ما نمیتونیم بکنیم چرا این حسه رو شاره خارج نکرد، چون اولا باید بالاخره حکم کلی کنه و تو این حکم کلی کردن همیشه یه موارد ضعیفی هست که میشه کنارش گذاشت، ولی مصلحت باید اقتضا کنه که این تفکیک ها اتفاق بیفته. تا یه جایی تفکیک در احکام ظاهری مصلحت داره، ولی کارو سخت، عملو سخت میکنه. ثانیا این که کی گفته همون حسه ای که تو میگی اماره عکسی در قبالش هست اینا غالب المطابقه نیستن؟ شارع میدونه، ما که نگفتیم اگر ما زن نداریم به مطابقت یه اموری یعنی غلبی مطابقت ندارند، معناش این نبود. بلذا از این بحث میگذاریم. بذارید باز یه نکته بپرسید، حالا عبارت میخونم در ادامه. ولی نمیدونم یعنی چی سوال بعدی،
یعنی اینکه نه بذارید باز کنم.
وقت نیست، وقت نیست، اگه سریع میگید بگید. والله
توی اینجا الان مثلا من زنهای غیر حجتی دارم که ظهورمو ممکنه در قبال ظهورم اقامه بشه، و این زنهای غیر حجت تک تک حجت نیستن، اما جمعشون باعث میشه من به اون بر وصول پیدا نمیکنم، اما باعث میشه وصولم از این بر از بین بره.
نه اون که اگر شما ظهوری داشته باشی که وصول به عدم تطابقش باشه، اوغلا میگن حجت نیست و دلیل حجت نمیگیرتش، سیره اینجا رو نمیگیره، امضا هم اینجا رو نمیگیره، امضا منصرف از اینجا به سند کار نداشتم و اون بحث دیگری است، جداست. بگو آقای واقعی.
اینکه اشکال آخری که مطرح کردید که چرا شارط حضور را تفصیل نداده، این اشکال به چی بود دقیقاً؟
اشکال این بود که آقا این حسه از بله شما در مجموع ممکنه بگید در مجموع ظهورات غالب المطابقه است، ولی چرا در مجموع حکم کنیم؟ مگه بیکو این تیکه شو که غالب المطابقه نیست جدا میکنه، این تیکه ای که غالب المطابقه نیست را جدا میکنیم. کجا غالب المطابقه نیست؟ اونجایی که اماره عکسیه داره، اماره عکسیه که هم اوغلا هم من قبول داریم که مزنون عدم مطابقتش با واقع. تذکر دادیم که آقا نه، ما اصلا حرفمون این بود که تو همین حسه هم تو نمیتونی نفی غلبه کنی، حتی تو همین حسه. اولا ثانیا کی گفته باید بیای حسه حسه نگاه کنی؟ اصلا حرف درست نیست. اگه میخوای حسه حسه نگاه کنی، مورد به مورد نگاه کن. بالاخره یه مصلحتی در این که تفکیک بشود یا نشود میتونه ملاحظه شده باشه. خب حالا بخونیم بعد یه نکته میخواستم بگم بعدن. فتحقیق الذی یفی بذلک ان یقال ان ملاک حجیت ظهور و کشفه ولکن نه کشفش اندل مکلف، بل کشفش در نظر مولا، به این معنا که مولا هی نمایل از ظواهر کلامش را تارتن نگاهش میکنه، به نظر تفصیلی دونه دونه نگاه میکنه اینا مطابق واقع هستن یا نه. یستتی به ذالک ان یمیز به صورت جازمه، بیاد دونه دونه جدا بکنه به نحو جزمی، ما اریده بهی ظاهر او ان غیر، هر کدومو که اومده اراده ظاهرش رو کرده اونو جدا کنه، بگه من این اراده ظاهر کردم، این اراده ظاهر کردم، این اراده ظاهر کردم، ولی اینکه یعنی حکمه واقعی ما فرض اینه که حکم واقعی در دسترسمون نیست دیگه. لأنه الاعرف به مراده، او میدونه، ما چه میدونیم مرادش چیه و حکم چیه. و اخرى لذا به نظرت اجمالی، یه وقتایی میاد یه اجمالی نگاه میکنه، این حکم ظاهری اینجاست که اجمالی نگاه بکنه، یرا که غالب اراده معنای ظاهر است و ذالک یجعل الغلبه کاشفا ظنیا عند المولا ان اراده معنای ظاهر به نسبت به کل کلام صادر من هی نمایل هزه و به نحو الاجماع. میاد نگاه میکنه میبینه غالب اینه که ظاهر مطابق مراده و کاشف ظنی نزد مولا هست که این ظهورات مطابق مرادن، و چون دیده نوعا مطابقا دونه دونه که بررسی کرد، بعد از که دونه دونه بررسی کرد و دید که مطابق مرادش هست، میاد اجمالی که نگاه میکنه میبینه غالب المطابقه است. ایشون میخواد بگه چرا ظن نزد مولا غیر از ظن نزد شماست، چون میتونه عرفه به مرادشه، دونه دونه نگاه بکنه تمیز کنه که کدوم مرادش هست نیست. ما که این کار نمیتونیم بکنیم، منشأ اطلاعاتش اینه، فلذا ظن و احتمال نزد او غیر از ظن و احتمال نزد ماست. لازم هم نیست در مورد مولا حقیقی حرف بزنی، مراد خودش به مراد خودش احاطه داره دیگه، در مورد هر مولایی بگی این حرف میاد. در مورد مولای حقیقی ما میتونیم لازم نیست بگیم به مراد، میتونیم بگیم به ملاک، به مصلحت، اینا رو هم میتونیم اضافه کنیم. در مورد مولای غیر حقیقی نه، ولی به هر حال مطلب درسته. اون کسی که اراده خودش رو قرار خبر داشته باشه، احاطه به اراده خودش در تک تک موارد داره، آمارگیری میتونه بکنه. بعد اون مبنای اطلاعاتش پس متفاوته، ظنش با ما میتونه متفاوت بشه. این خیلی منطقیه. ظن ما ناشی از جهل نسبت به اوست، او ناشی از جهل نسبت به اراده خودش نیست ظنش، درسته؟ به نظره، چون نظر اجمالی کرده شده ظن، ولی دونه دونه رو الان کار نداشته. خب آوازل کشف خب ملاک الحجیه لوضوح انه حجیت اعمال. حالا چرا کشف این بند خدا رو ملاک بگیریم مولا رو؟ چون حجیت اعمال حکم ظاهری وارد لحفظ اغراض واقعی اکثر اهمیتن. این اهمیت و اغراض واقعیه ای که این بله نمیدونم این تعبیرش حالا خلاصه این اهمیت به لحاظ کمیت احتمال ایناست در امارات، درسته؟ و من الواضح که قوت احتمالی که مؤثره در احتمام مولاست، قوت احتمال خود مولاست، نه قوت احتمال مکلف، چون اون میخواد حفظ اغراضش بکنه و اساس حفظ اغراضش حکم میکنه. فمن هنا تنات الحجیه به حیثیت الکشف الملحوظه للمولا و هی ظهور لا به ظن الفعلی لدى المکلف. از اینجا معلوم میشه حجیت منوط به ظن لدى المکلف نیست نزد مولا، چون او قرار حجت بکنه. اینا رو ما قبلا یه مقداری یه جلسه مفصل تقریبا بحث کردیم، اگه حالا یادم باشه باز اینم بذارم توی گروه که ببینید مال گذشته و اینا، که شاید بین تعذیر و تنجیز فرق باشه. ملاک این که شارع حجت می شود حکم ظاهری الزامیش، شاید اخبار از این که غلبه مطابقت است باشه، نه اینکه چون غالب المطابقه می بیند حکم می کند، بلکه چون واقعا غالب المطابقه هست. اگر اینجوری توضیح بدیم که واقعا غالب مطابقه هست، میگیم ارزش احتمالی اون ظن مولا بالاتر از ارزش احتمالی ظن ماست، چون به مراد خودش عرفه. به خاطر این میگیم ملاک حجیت ظن اوست. اگر دخیل بکنیم در حجیت اعتبار او را، خب به خاطر این ملاک ظن اوست که او بر اساس ظن خودش میاد اعتبار میکنه. ما میگفتیم تو ترخیص اعتبار دخیل، تو تنجیز دخیل نیست. حالا ایشالله بشه صوتشم میفرستم چیز کنید، حالا ببینید دقت کنید و اینا. عرض کنم که باش حالا یه چند دقیقه استراحت کنید، حالا ما این بحث رو تمومش میکنیم دیگه امروز دیگه. بالاخره من اشکال از اینجا شروع شد که طرف میگه نکته حجیت امارات باید کشف باشه، باید کشف باشه. خب و آها، بعد علاوه بر اون که شایسته اصلا میگه ثبوتاً نکته حجیت امارات میزان تطابق بالاست. خب شما این دو تا مطلب اگه بپذیری، بعد شارع اومده تسامح، ولو تسامح عرف رو، بی توجهی عرف رو امضا کرده و این یا خطر تسامح رو، شاید تسامح بالفعل هم نباشه، احتمال اینکه تسامح پیدا بشه رو امضا کرده. خب عرف میگه آقا این امضا اماری است، پس توقعش اینه، ظهوری که میگیره از این امضا اینه که به نکته غلبه است. ثبوتن هم که شایست میگه به نکته غلبه است،
ولی نلزوم هم غلبه در نظر مولا الان
بابا اینه. اون که اصلا حرف اینه که ما که قبول داریم غلبه در نظر ما نیست، پس معلوم میشه غلبه در نظر مولا بوده دیگه.
چجوری
قبول داریم؟ چون فرض مسئله است، فرض مسئله اینه که غلبه که در نظر ما نیست، غلبه از نگاه اطلاعات ما نیست. وقتی غلبه از نگاه اطلاعات ما ملاک نبوده، پس حتما غلبه از نظر شارع ملاکه دیگه. این اولا. ثانیا این که خدمت شما عرض شد که اون ثانیانش یادم رفت حالا، ولی همین بسه. یه چیز دیگه هم بود، از نظر ما کشفی نیست، باید کشف ملاک حجیت باشه. شارع هم میدونیم حجت کرده، چرا؟ چون خطر سرایت بوده، ولی چیزی نگفت. پس این کشفه که به نگاه اشاره کاشفیت وجود داشته.
همین که از نظر ما غلبه نیست و
نکته بعدی هم یادم، نکته بعدی اینه که اصلا مهم نیست که از نگاه اشاره کاشفیت وجود داشته یا نه، نداشته باشه.
که ملاک ثبوتیه دیگه از بین
نه اینجوری. هیچ مشکلی پیش نمیاد. از اول اشکال ما اگه این بوده باشه که عرف و عقلا به نکته کشف حجت میدونن، حالا بگیم در این نکته اشتباه کرده باشن. یعنی عرف و غلا به خاطر تسامح اینجا عمل میکردن، توجه نمیکردن که اینجا محل کشف نیست. شاعر اومده امضا کرده دیگه، مشکل سیره و امضا حل میشه. بله، ولی شهید صد چون میخواد حجیتو، شهید صد میخواد چون حجیتو به عماری، به نفع عماری به دست بیاره، بعد لوازمو ثابت کنه، میگه باید بگی غلبه مطابقتم هست. آره، و این چه اشکالی
از روند تثبیت ثبوتی غلبه در نظر شاعر میشه کامل همین
باشه. ایشون دنبال یه چیز دیگه هم هست، ایشون میخواد یه مدعای بالاتری ثابت کنه، میخواد یه احماری ثابت کنه که لوازمش هم ثبوتن دلیل داریم ثابتن.
آره دیگه، چون چرا لوازم؟ آره، یعنی این بیان
فلزا میخواد بگه واقعا منشأ باید غلبه تطابق باشه و این غلبه تطابق کافی بوده شد تا در لوازم بیاد.
ظاهرا دغدغه اینه که ما
آره والله راحت تر میشد، والله راحت تر میشد. بله،
حالا شاید با هم
عرض کنم خدمتتون که این تیکه عبارتمون بخونیم. و علی هذا الاساس اختلف مجال اقراض تکوینیه از مجال علاقات آمرین به مامورین. چرا؟ چون منات در مجال اقراض تکوینیه کاشفیت لدا نفس عامله، او میخواد عمل بکنه، او میخواد تصمیم بگیره. فقط یکون منوتن به حصول زن له. ولی منات در مجال ثانی مقدار کشفی لدل آمر هست که موجب میشه لشدت احتمام هدایه الى جلل حجیه. توی اغراض، تو اغراض مولوی و مقام امتصال، قرض مولا وقتی ملاک شد کشف نزد او هم ملاکه. پس کشف چی در حقیقت؟ پس ظهور حجت میشه، ولی او کشف برای من یا حتی نوع افراد نداشته باشه. حالا به خاطر اون نکته که گفتیم که دلیل حجیت ظهور، ادله لفظی گفته ظهور حجت، حالا ظهور ولو ظن حیثی ها هویتش هستن، ایشون میگه ما که نگفتیم. اجازه بفهمه تمام بشه. و خدمت شما عرض شود که بله چی میخواستم؟ خب حالا یادم رفت. یه نکته ای که فقط اینجا باید داشت توجه داشت باشید، اگه غرض شخصی رو ما ملاک بگیریم، در اغراض شخصی ظاهرا ملاک ظن کیه؟ خود شخصه. ظن نوع افراد ملاک نیست، ظن خود شخص ملاک. در مقام امتصال و اینا اون ظن حیثیه ملاک شد، ظن نوع افراد ملاک نشد. یعنی لازم نیست وجود داشته باشد، باز ظن حیثی وجود داشته باشد. حالا با اون استدلالی که گفتیم که این وقتی ظن حیثی هست طبیعی غفلت بشه از امارات عکسی و اینا، فلزا عرض کنم که حالا اینو بحثاش دیگه یه مقداری خواهی سوالتون بپرسید، میخوام یه چیزی بگم بذارم بعد بگم. فقط یه نکته تو عبارت دقت کردید دیگه، میفهمد ولمنات فی المجال ثانی مقدار کشفش هست نزد عامر که موجب شدت اهتمام عامر میشه، شدت اهتمامی که دایی به جعل حجیت، جعل حجیت یعنی که انه جعل رو ملاک گرفته. عرض شد که ما اگر جعل رو ملاک بگیریم، نکته این که غلبه تطابق در نزد مولا را ملاک میگیریم اینه که چون جعل اون موضوعیت داره، غلبه تطابق در نزد اون مهمه. ولی اگر بگیم نه، مهم اینه که ما بهترین راه برای تامین اغراض رو پی بگیریم، ولی اشاره هیچ جعلی هم نکرده باشه، اونجا میگیم که بهترین راه برای تامین اغراض مولا چیه؟ آقا اون چیزیه که غلبه تطابقی و ظنیه که نزد مولاست. چرا؟ چون ما ظنمون بر اساس جهله، ولی ظن شارع بر اساس جهل، ظن مولا بر اساس جهل به ارادهش نیست. حتی اگر حالا عالم مطلق هم نباشه، بالاخره به اراده او خودش محیطه، ما به اراده او که محیط نیستیم، که ما ظنمون بر اساس جهل، او بر اساس جهل نیست. درسته؟ حالا این که ایشون فرموده جعل دخالت، ظاهر عبارتی که جعل دخالت داره، این دیگه ببخشید من گرم ازیتم، میگه جعل دخالت داره، این جعلی که ایشون میگه دخالت داره، این خلاف بعضی از عبارات ایشونه. قبلا هم جمع کرده بودیم بین عبارات ایشون، اینجوری عرض شده بود که تو ترخیص جعل دخالت داره، ترخیص دادن دخالت داره، ولی توی الزام نه. حالا اینجا که ایشون خیلی وقتای دیگه هم داره جعل رو دخیل گرفته، یعنی که انه چون جعل کرده بر ما حجت میشه. حکم زاری هویتش به جعلی بودنشه. در حالی که ممکنه بگیم حکم زاری هویتش به جعلی بودنش نیست، بر اساس مبنای تضامن‌حفظی هویت حکم زاری به اینکه بهترین راهکار برای تامین اغراض عند تضاحم است میباشد. منافات مگه ما منافات، مگه ما گفتیم منافات، گفتیم ملاک کدومه؟ یعنی باید جعل داشته باشه، لازم نیست جعل داشته. منافات که کسی نمیگه داره، یعنی اشکال داره شعار حکم زاری جعل کنه؟ کسی همچی عبری زد مگه؟
نه، از جعل که مثلا هر جایشون میگه جعل و جعل، از نگاه خودشون یعنی همون تضامن‌حفظیش.
خب خلاصه تضامن‌حفظی با این توضیح که دادیم که اخبار و یا دانستنش کافی باشه جعل نیست دیگه. گفتیم مراتبی داره، یکی اینکه ما بدونیم بهترین راهکاره، یکی اینکه بگه، یکی اینکه اعتبار کنه. اعتبار کنه به پشتوانه بهترین راهکار بودن که معلومه کافیه، بگم کافیه، ولو اعتبار نکنه. ما از بیرون بفهمیم چی؟ گفتیم ما از بیرون بفهمیم بعید نیست بگیم کافیه. حالا بحثش گذشته اونجا، اون سوتر اگه بشه میفرستم ایشالله. خب این فرمایش ایشون. وقت ما میخواستیم صحبت بکنیم از اینجا شروع میکردیم که آقا شما دارید میگید ظهور زن حیثی است و این کافی است و حجت است. حالا استدلالی هم میارید، زن فعلی لازم نیست، زن فعلی برای تو نه برای نو. وقت وجدان ما، ما هرچی نگاه میکنیم ببینیم اصلا زن که اصلا مهم نیست، برای عقلا مهم زنی مهمه که اوغلا احتمال مقابلش را نبینن، یعنی وسوخ پیدا کن. حالا یا وسوخ وهمیه یا وسوخ واقعیه. وسوخ وهمی هم باشه بالاخره اونو عمل میکنن، فکر میکنن به خاطر وسوخ دارن عمل میکنن، کار درستی دارن میکنن، ولی بالاخره عمل میکنن. میگیم این عمل رو شارع امضا کرده، یعنی به همین میزانی که بالاخره اونا به خاطرش وسوخ پیدا میکردن ولی وسوخ آور نیست، راضی شده در غلبه تطابق، اشکال نداره. ولی اوغلا که عمل میکنه بر اساس وسوخ عمل میکنه. حالا چه وسوقه؟ اگه شخص وسوق پیدا کنه که خودش عمل میکنه، اگه نو وسوق پیدا کنه نو عمل میکنن. نو وقتی در یه جای وسوق پیدا میکنن سیره عظیمه از شارع امضا میکنه، امضاش میشه احراز کرد، ولی شخصی خلافاً نو بیاد وسوق پیدا بکنه این سیره عظیمی نیست که بگیم امضاش درست میشه، مگر کسی بگه اصلا اوغلاً و ارتکازاً مثلا دلیل داریم بر اینکه اصلا وسوق خودش حجت که ما میگیم نیازی به امضا نداره. خلاصه وسوق نوعی که برای من حاصل نیست مبتنیه بر امضای سیره حجت میشه و این وسوق هم واقعا سیره درست میکنه. وسوق شخصی این حجت میشه به خاطر امضا نیست، چون توفر نداره، چیز نداره، ولی خب هست دیگه، حالا بالاخره حجت دیگه، عقل میگه حجته، چون کسی که بر اساس وسوق میره عمل میکنه خارج از عبودیت نیست، تناسب نداره با اطلاق کمالات شارعی که او اقاب کنه و اون مقداری حالی از تقصیر و اینا کسا نداره که تناسب داشته باشه حال خود اون شخص با اینکه اقاب بشه، به شرطی که وسوق تقصیری نباشه. خب تمام، منتها آیا فقط در فرض وسوقه که عمل میکنن؟ یعنی اوغلا اگه وسوق پیدا نکنن عمل نمیکنن؟ واقعا اینطور نیست، درسته؟ من وسوق پیدا نکنم عمل نمیکنم؟ نه عمل میکنم، ولی وسوقم پیدا نکنم. خب این میتونه منجر بشه به این که بگیم آقا زن حیثی یا وسوق حیثی کافیه، درسته؟ لکن گفتیم نکتهش اینم نیست، نه، ما هر چی فکر میکنیم میبینیم شما اگر دلیلی مقابل این ظهور نبود وسوق پیدا میکردی، ولی حالا که هست، فرض کنید یه جایی مورد توجه و عرف هم هست وسوق هم پیدا نمیکنه، چرا باید حجت باشه؟ چرا باید سیره بر عمل به این خوش؟ وسوق تحقق فعلیش مهمه، حیثیش مهم، چه ارزشی داره؟ اگر چیزی مقابل این نبود وسوق می آورد، ولی خب هست، معمولا هست، معمولا بهش توجه میکنن، بازم حجت رو چه حسابه؟ فلذا نکته حجیت ظهور اگه وسوق آور نباشه، اگه وسوق آور باشه که نکته خود وسوقه، هر جا وسوق بیاد اوغلا بهش عمل میکنن، درسته؟ حالا تو اطمینان بحث کردیم و بعضی گفتن نه، کی گفته هر جا وسوق بیاد اوغلا بهش عمل میکنن؟ اگر شما وسوق داشته باشی این نجس نیست، چون یکی از این 100 تا نجس باقی نجس نیستن، هر کدوم 1% احتمال نجاست میدی، پس وسوق داره این نجس نیست. اوغلا اینو حجت میدونن نمیدونن، تو علم اجمالی دارن یکی از اینا نجسه. گفتیم بابا این که وسوق درست نمیکنه، وسوق که فقط تابع میزان احتمال نیست، وسوق تابع امور مختلفی است، یکیش احتماله، خود مقارنت علم مانع تحقق تو معنی نفسانی، مانع تحقق تصدیق نفسانی و تو معنی نفسانی در عمل و امثال وسوق، اصلا تعریفش ما اینجوری میکنه، درسته؟ حالا اونا بحثی سر حجیت اطمینان بود و گذشت. خب الان سوال اینه که اگر وسوق بود خوبه حجت. حالا وصول برای نو بود ولی من قبول نداشتم بر اساس سیره، چون سیره اینجا مسلمه، امضاش هم بخاطر توفرش درست میشه. من وصول داشتم، نو وصول نداشت بخاطر حجت ذاتی. اما اگه وصول نبود حجت هست، ظهور وجدان اینه که حجت. چرا؟ میگفتیم همینی که شارع گفته برای حجیت کافی، این که گفته بس. حرف ما ادعای ما این بود، همین که شارع گفته بس، گفته مراد من اینه. منم نمیدونم واقعا مرادش اینه، نه شک دارم، وثوق ندارم، احتمال میدم مرادش باشه ها، این کافی. حالا چه ما بفهمیم میخواسته همین رو تفهیم کنه، چه حتی نفهمیم، حتی مراد تفهیمی هم نفهمیم، همین ظهور کافیه. ظهور تفهیمی کاش از مراد تفهیمی، یعنی ظاهر خطاب و اینا، این است که میخواسته اینو به من تفهیم کنه، یعنی داره ادعا میکنه مراد جدی من اینه واقعا، همین بسه. حالا چه احتمال حتی بدی شاید نمیخواسته اینو تفهیم کنه، خودش نفهمیده چی گفته، مهم نیست. این برای اینکه حجت داشته باشی شما کافیه، به شرطی که احتمال بدی تطابق داره با مراد جدی و مراد تفهیمی ها، نه بدونی مراد تفهیمی این نیست یا بدونی مراد جدی این نیست، نه احتمال تطابق با این دور بدی کافی. و اگر مراد تفهیمی هم بهش زمین بشه که دیگه خیلی روشن‌تر، یعنی داره میگه مراد جدی من اینه، واقعا هم میخواسته به من منتقل بکنه که مراد جدیش اینه، نه که واقعا میخواسته مراد جدیشو به من برسونه، میخواسته من منتقل کنه که مراد جدیش اینه، این مراد انتقالیه. یا حد به هم زمینه شدن، هم ظهور تفهیمی بود هم مراد، این که دیگه خیلی روشن تره، درسته؟ خب جیهتش روشنه و اینا، و اینا اصلا ربطی به وثوق حیثی هم نداره، حتی ظن حیثی هم لازم نیست. چرا ربطی به وثوق حیثی نداره؟ چون فوقش دعوه به مولا برای این است که حالت اولیش اینه که اتکا به منفصلات نکنه، ولی این دعوه به حدی است که وثوق بیاره که اتکا نکرده. کی گفته که بگیم وثوق حیثی وجود داره؟ ثانیا اگر بگیم حالا این دعوه انقدر قویه، یا اصلا ما وثوق حیثی نمیخوایم، ظن حیثی کافیه، کی گفته که دعوه مولا برای اینه که اتکا به منفصلات نکنه؟ یا اصلا اگه دعویش این هست، کی گفته این لازمه که چنین دعوی داشته باشه؟ عرض کردیم مرحوم ناینی که میگه دعو مولا این نیست که اتکا به منفصلات نکنه، اون نمیتونه دیگه حجت ظهور رو بگه؟ میتونه، ولو عملا ما بگیم دعو مولا اینه که اتکا به منفصلات نمیکنه، اینه عملا بگیم ظن حیثی در ظهورات محققه، ولی نکته حجیت آیا اینه؟ نکته حجیت این نیست، درسته؟ و عرض کنم که پس وثوق حیثی نکته حجیت نیست، طبیعی نیست. وثوق فعلی چرا؟ من میگم حکم اینه، مراد اینه، خب باید عمل کنم دیگه، وقتی میگم مراد اینه باید عمل کنم، ولی اگه اونا نبود میگفتم مراد اینه، ولی الان که هست نمیگم. یعنی وثوق حیثی اگه اونا نبود، اگه اون امارات حیثی نبود میگفتم مراد اینه، ولی الان نمیگم، چه ارزشی داره؟ درسته؟ پس ملاک نباید در حجیت اینا باشه، چیه؟ همون میگیم اون ظهور و فلان و ایناست. بعد تازه اگرم بخوایم ما، بله این بازم تأکید میکنم، شاید بگیم ظهورات عملا وثوق آور هستن، چون مولا دعوش بر این است، دعوه قویش بر این است که اتکا به منفصلات نکنه، به حدی که وثوق هم میاره، یا زن آور حیثی هستن اگر بگیم دعوه زنیش بر اینه، ولی نکته حجیت این نیست، چون اگر فرض کنیم هم اینجور نبود بازم ما وجدان میکنیم حجیت را، و یا مبنای معلومه که این نیست میتونه قبول بکنه حجیت را. و دیگه چی میخواستم بگم یادم نمیاد، میخوام وارد بحث دیگه ای بشم، یعنی ادامه همینا، ولی الان تو ایناش اگه تا اینجاش سوال دارید بگید.
یه سوال از بحث کلاس، اونم این بودش که مرحوم شهید اومدن ثابت کردن، گفتن که ما بعد از اینکه جعل حجیت برای ظواهر شد انن میفهمیم که میزان مطابقت وجود داشته دیگه، پس چرا ما تو سیره های قبلی که صحبت میکردیم تمام تلاشمون رو میکردیم که کشفی که از طرف خود عقلا هست رو ثابت کنیم؟ نیازی نبود ما همون بیایم حجیتش رو ثابت کنیم، بعد بیایم بگیم حالا دیگه مهم نیست ما چی میفهمیم، پس حتما انن میزان مطابقت رو داشته دیگه، یعنی این منطقی بودن از جهت عقلا رو ما دیگه نیازی نداریم ثابت کنیم دیگه، همین که حجیت رو ثابت کنیم کافی.
خب فرض اینه که ما میخوایم اصلا سیره پیش بریم دیگه، حجت از کجا ثابت کنیم؟
الان مثلا ما توی اصل عدم نه ما کلی نکات اضافه کردیم که کشفش رو تقویت کنیم، ما بدونیم که کشفش رو تقویت کنیم بیایم
چجوری حجت ثابت میکنیم؟
مثلا همین گفتیم و خود و عقلا میکردن بعد شراغ هم سکوت کرده، خطر سرایت هم وجود داشته، اینجوری
ما اصل عدم نقل که نخواستیم کشف رو تقویت کنیم. ما نه توی مقصودین به افهام بود، گفتیم اتکای به قرین شخصیه نادره به حدی که کشف بیاره. خب این در صورتی بود که بگیم اوغلا تسامح نمی کنن دیگه، یه استدلال بود که اوغلا از شبهه تسامح می کنن توی مقصودین به افهام فلزا عمل می کنن، یه استدلال بود گفتیم اگه اینو قبول نکنیم، یا اگه قبول هم میکنیم بگیم کی گفته بر غیر متسامحین حجت میشه اون وقت. بعد بیایم بر اساس ندرت بگیم منه که متسامح هم نیستم، میگم احتمال اتکا به قرین شخصی خیلی پایینه. یه راه دیگه ای بود در عرضش بود دیگه. حالا اینجا ما میگیم نه، این راه اول جواب میده، میگیم آقا عرف چون توجه به این قرآن عکسیه ممکنه در مواردی نکنه، و اینا موارد مسئله کثیر الابتلاء اشاره و تذکر میده، تذکر نداده یعنی راضی به عمل زور.
پس ما نیاز به این که کشف مطابقت خودمون بکنیم قبل از اینکه حجت بکنیم نداریم؟
نه، ولی بعدش شاید نیاز داشته باشیم. بعد که حجت کردیم، یعنی بعد از که شعار امضا کرد، فایده اثبات مطابقت بالا اینه که لوازم رو درست میکنه. اگه اونو نگیم لوازم رو دیگه نمیتونیم درست کنیم، لوازم غیر عرفی منظوره ها، لوازم عرفی که خب وقتی سیره تسامحی در عمل به اینا باشه در لوازم هم هست، لوازم غیر عرفی هم ایشون میخواد درست کنه دیگه، فلذا لازم داره بگه انن معلوم میشه که قلبی مطابقت نزد مولا بوده. خب بله آیه بابا
بود که همین جایی که اطلاق احتجاجی یا ظهور احتجاجی این کشفی نداره، ما در اینجا میگفتیم که اون یه ظهور فعلی داره و این ظهور فعل استخدام کرده و ما به علیهش استفاده میکنیم، استدلالم این بود. حالا اگر جایی اون ظهور فعلی داشته باشه،
صرف ظهور فعل نبودا، من اینم الان اشاره بکنم. ببینید ما الان نکته حجیت ظهور رو این قرار دادیم که مولا چه کار کرده، مولا گفته مراد من اینه، فقط فعل نیست، گفته مراد من اینه، یعنی معنا را الغا کرده به ما، منتقل کرده به ما. ولی اگر اینجور فقط بخوایم به این اتکا بکنیم که بالاخره مولا یه چیزی گفته که ما برداشت کنیم مراد اینه، نگفته باشه مرادینه ها، چیزی گفته باشه که برداشت کنیم مرادینه، مثل مفاهیم، مفهوم رو مولا نگفته ولی جوری حرف زده که ما برداشت کنیم مرادینه، اینا فعل مولاست دیگه، فعل مولا اینه که شرایط رو اعداد کرده که ما چنین برداشتی بکنیم، بهش میگیم ظن مستند، ظن نیست که او ایجاد کرد برای ما، ولی نگفت مراد ما اینه. اینجا ادعا سخت‌تره، وجدان سنگین‌تره، این راحتی نمیشه. اونجایی وجدان روشنه که بیاد بگه مراد من اینه ولو شاید نباشه، ولی اگه نه نگه مراد من اینه، یه چیزی بگه ما چنین استیادی بکنیم، برداشتی بکنیم، دریافتی بکنیم، دریافت ما مستند باشه، نه که معنا رو بندازه تو دامن ما، الغای خود معنا بکنه مستقیما، نه شرایط رو ایجاد بکنه ما حدس بزنیم معنا و مراد اینه. اینجا سخت‌تر میشه، مثلا در جانب تعذیر سخت‌تر میشه حجیت و پذیرون، و بستگی به اهمیت مسئله داره، بستگی به شرایط داره که ما بگیم ما خارج از عبودیت نیستیم وقتی به این عمل بکنیم. مثلا تو مفاهیم و اینا یا باید بگیم عرف وسوق پیدا میکنه که این مراده، بر اساس سیره عرف ما عمل کنیم، اگه خودمون وسوق پیدا نکنیم که مرادینه، یا اگر نه او وسوق پیدا میکنه نه ما، باید بگیم این ظن مستند قوتی داره و مسئله اهمیتی داره که ما احساس خروج از عبودیت نمیکنیم. به هر حال مورد به مورد به این راحتی نمیشه ادعا کرد، ولی جایی که میگه من اینو میخوام مراد من اینه، مستقیم میگه، اینجا راحت تر میتونیم بگیم ما اگه به این عمل بکنیم خارج از عبودیت نیستیم. بعد مسئله خیلی خطیر باشه که نتونیم این ادعا رو مطرح کنیم، این برداشت اشتباه نشه. خلاصه نکته مایز بین حجیت ظواهر و جای دیگه که در ظهورات ما راحت میپذیریم حجت رو، وسوق به مرادم پیدا نکردیم میپذیریم، نکتهش اینه که گفته مراد ما اینه، نه اینکه نکتهش اینه که زنی بر ما ایجاد کرده و او ایجاد کرده، اینم تأثیر داره، نمیگم این نیستا، ولی به تنهایی کافی نیست. اینکه او زن رو ایجاد کرد استنادی بر او و برای او ایجاد نمی‌کنه که راحت بشه بهش احتجاج کرد، ولی اینکه گفت مراد من اینه، نه این معنا رو الغا کرد، خود معنا رو و لفظ و معنا متحد بود، اینو چرا؟
حالا این فراموشون صحیح الان نمی‌فهمم که چجوری این بحث ما جزء اون سه گفته، ما یه روایت دیگه، یعنی یعنی چی گفته؟
نمیفهم یعنی چی. ما سند قطعیه.
بله.
خب.
نه یعنی احتمال.
آره دیگه سند قطعیه دیگه. بابا بحث حجت سند که کار نداریم. سند قطعیه. بله. یعنی مولا از آن نشستی اینجا مولا فرموده که این کارو بکن.
بله احسن.
عالم رو اکرام کن. خب من یه عالم فاسقی میبینم، من احتمال میدم عالم فاسق واقعا مولا نخواد. واقعا احتمال میدم. تناسبات و موضوع احتمال. ولی مطمئنن هر عرفی بدی میگه این محتمل قرینیه نیست. اینقدر متصل نیست که به عنوان محتمل قرینیه بشه اتکا بشه. یعنی ظاهر هنوز اینه که عالم رو اکرام کنه، عالم به قول مطلق اکرام کنه. اینم عالمه. من اگه نفهمیدم واقعا مولا میخواد عالم رو من فاسق رو اکرام، عالم فاسق رو اکرام بکنم یا نه، نفهمیدم. برم عالم فاسق رو اکرام کنه بعد حرام در بیاد، نمیتونم بگم مولا تو گفتی اکرم العالم.
اگه حذف قرینه مصادف مولا باشه چرا؟
چی؟
اگه اون حذف قرینه،
حذف قرینه چیه؟ میگم امام به تو فرموده، اصلا قرینه نداریم. سند قطعیه.
نه همین یه قرینه غیر لفظی بوده و این دهستش مستند به امام نبوده.
میگم ربطی به بحث نداره این دیگه. بحث حذف قرینه به دلالت ربطی نداره، به سند ربط داره.
بله.
معنی
بیشتری از
منطق
داره اثبات
حجت
مفهوم؟
آره، معنی بیشتری.
ولی ظاهر باشه.
بله. از من میپرسی؟ آره، معنی بیشتر. خب، بله.
همچنین به مبنی ظهور احتجاجی پس لوازم غیر عرفی امارات، ظهورات حجتش سخت میشه.
لوازم غیر عرفی سخت میشه دیگه.
در اینکه خود مرحوم ناینی قبول داشتن.
مرحوم ناینی خب بر اساس استدلال به اعتبار علمیت قبول کرده دیگه. ایشون میگه واسه استدلال اعتبار علمیت ما درستش میکنیم. ایشون میگه وقتی شارع امضا سیره میکنه داره اعتبار علمیت میکنه، نظرش اینه. ایشون میگه امضا سیره هم اعتبار علمیت. حالا
چه نکته دیگه شما فهمید؟ وقتی که ما این جایگاه شارع رو نگاه میکنیم که در بر متصل بویی نداره، زمینه نیسی حاصل نمیشه. خب مثال اکرم العلماء، اگر ما بگیم که شارع شارع حکیمیه، خب همین شارع حکیم وقتی که ما زن نسبت به این پیدا نمی‌کنیم که فاسق هم مد نظرش هست یا نه، با لحاظ این که شارع حکیمه میتونیم بگیم که اصلا زن حیثی هم حاصل نمی‌کنه. یعنی میتونیم بگیم که مثلا اونجاییه که گفتیم به خاطر متصل گوییش، عدم متصل گوییش زن حیثی حاصل پیدا نمی‌کنه، زن حیثی حاصل نمی‌شد، اینجا بگیم به خاطر حکیم بودنش از ابتدا اصلا زنی حاصل نمیشه به نسبت به فاسق.
چرا حاصل نمیشه؟
یعنی که چطور شما اون درش بر متصل گویی رو که ویژگی از شارع بود لحاظ کردید؟
از ابتدا یعنی چی؟
یعنی همونطور که شما گفتید شارع،
یعنی از ابتدا، یعنی کسی که این نکته تو ذهنشه دیگه، منظورت اینه. خب به ما چه؟ ظن حیثی معناش از ابتدا نیست که. ظن حیثی یعنی فقط خود این دلیل رو ببینی، این دلیل و مقارناتش. حالا تو تو ذهنت اون نکته، این که از مقارنات این حساب نمیشه که.
تو ذهن من یه اشاره وقتی میگم که علما زن پیدا نمیکنم که فاسق
نکنی، این که نافی زن حیثی نیست که.
درسته.
خب پس چی؟
پس چی؟ اما اگر لحاظ بکنم که این اشاره حکیمه، زن حیثی رو نفهمم.
نفهمم. زن حیثی یعنی فقط تو ظهور رو ملاحظه کن، هیچ چی دیگر نبین. تو داری یه چیز بیرون از ظهور رو لحاظ میکنی.
اینجا که دعوش بر متصل گویی نیست، چرا فقط ظهور رو نگاه میکنی؟
چون دعوش بر متصل گویی نیست، یعنی دعوه متصلش دیگه، ظاهر حالش نیست اصلا. ظاهرا نه، ظهور کلام مبتنی بر ظاهر حال شکل میگیره. آقا مگه میشه تو ظهور حال متکلم رو متصل به کلام رو بذاری کنار بعد بگی ظهور شکل گره؟ شما میخوای زنده به مراد جدی پیدا کنی دیگه، باید ببینی ظاهر حال متکلم در این کلامش متصل به این کلامش نسبت مراد جدی چیه. آیا مراد جدی رو میگه یا نمیگه؟ ظاهر حالش نه. تو میدونی، تو اگر بیرون بدونی که متکلم منفصل گویی میکنه که مهم نیست. اگر ظاهر حال متکلم در شریعت این شده باشه که منفصل گویی میکنه، این متصله به خطاب دیگه، این باعث میشه که زن به مراد جدی پیدا نشه، به مراد جدی پیدا نشه، زن حیثی هم پیدا نشه از نوع خود این خطاب. خود این خطاب یعنی در تصدیق این خطاب که شما یه امور بیرونی اطلاعاتی که نسبت به مناطات و اینا داری رو از بیرون بیاری اضافه کنی که دیگه ربطی به این خطاب نداره. ولی ظهور حال مولا که اینی که داره میگه به چه غرضی میگه، ظهور حالش، نه اینکه واقعش که به چه غرضی میگه، اونو کار ندارم. ظهور حالش که به چه غرضی میگه، این متصل به خطاب دیگه، این مبنای اصلا دلالت تصدیقیه. خب دیگه
اگه مثلا
یه سری ذهنیتایی که ما از متکلم داریم با هم منافات داشته باشه، اینا با هم دیگه تعارض میکنن. با اینکه اونا از
ذهنیت که تعارض نمیکنه که یا میگی آقا ظاهر حال مولا این نیست که مطالبش رو همینجا بگه، یا میگی چنین ظاهر حالی داره. حالا ذهنیاتی که شما داری یه وقت به حدیه که میای میگی اصلا کسی آگاه باشه، احاطه داشته باشه به مشی مولا، این کلام وقتی مواجه میشن تو برداشتی نمی کنه. خب اون که آره دیگه، به شما دیگه میگی بله عرف ممکنه زن پیدا میکند بر اساس این کلام چون توجه ندارد به سیره مولا ها، ولی کسی به سیره و مشی مولا توجه کنه زن پیدا نمیکنه. او زن پیدا، عرف زن پیدا میکنه، من زن پیدا نمیکنم چون آقایی
ظهورش تغییر میکنه
پیش این شخص. پیش اون شخص آره تغییر میکنه ظهورش نسبت مراد جدی ها، چون دب تو مراد جدی گفتیم متفاوت میشه با قیود منفصل. ولو در تو مراد تفهیمی دب تغییر نمیکنه با قید منفصل، ربطی به دب در مراد تفهیمی بیان اینا نداره، دب به ایصال ربط داره. اون برداشت و عرف میشه دلالت تصدیقی که عرف برداشت میکنه، ولی به نظر ما دلالت تصدیقی اشتباه برداشت میکنه. حالا همون اشتباه برداشت، اشتباه و تسامحی ممکنه خودش امضا بشه، اون بحث دیگری است. درسته؟ خب دیگه خب می‌خواستم یه نکته‌ای بگم دیگه، حالا وقتم کم، حالا اشاره‌ای می‌کنم. اونی که حالا ما این حرفا رو زدیم که اگر مولا بگه مراد من اینه، این حجته، ولو این که ما کش پیدا نکنه برام که مراد اینه. ولی واقعاً وجدانن بریم تو دل قضیه، بعضی جاها نمیتونیم اینو قبول کنیم که حتی اگه بگه مراد من اینه بازم حجیت پذیرفته بشه که حوصله‌شو ندارم بگم. اجمالش حالا بخوام یک کلمه بگم، اون جاهایی که اراده مولا یا ملاک، ذات ملاک یا اراده مولا، فارغ از اخبار او، فارغ از حتی تقنین او، خودش الزام آوری داره. یعنی اراده مولا رو ما ظن بهش داریم، مثلا این باعث میشه که به عهده بیاد عمل به اراده در این فرض، کما که ذهنیت شهید صدر اینه، یعنی شهید صدر یه جوری حق داره بعد این حرفای ما رو نپذیره، خاطر اینکه جایی که بگیم اراده مولا فارغ از اخبار و تقنینش اگر به عهده بیاد، خب اینجا